بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال مدیری است که جزئیات اداره عالم رو در دستان خودش داره و به دست کسی نمیده و برای جزئیات نیازهامون هم باید به خود او مراجعه کنیم. حالا ممکنه ملائکی، مأمورانی و همچنین اولیاء خدا در سلسله مراتبی در دستگاه الهی فعالیت بکنن، مثل مقدراتی که به امضای حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا سپرده میشه و اینکه اداره عالم در مرتبه به اولیاء خدا داده شده، ولی فرمود یا موسی نمک غذای خودت رو هم از من بخواه. مثل یک اداره ای نیست که یک روز اینجا صحبت کردیم، مدیر باید تو جزئیات دخالت نکنه اگر مدیره و وقتشو برای مسائل کلان بگذاره. خداوند متعال کارهای زندگی خود ما رو هم به دست ما نسپرده، همه رو در اختیار خودش گرفته و ما باید برای هر چیزی به خودش مراجعه کنیم. این رو قبلا یک روز در موردش با هم صحبت کردیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. خب این یک مرتبه از بحث که ما واقعا برای همه نیازهامون باید به خدا مراجعه کنیم، هیچ چی سر جاش ثبات نداره، همه چی دست ما اجاره ایه، همه چی دست ما بدون قرار داد به امانت گذاشته شده. آدم اجاره میکنه میگه یه سال اینجا دست من، میگه من هیچ قراردادی باهات نمیبندم، فعلا موقتا، هیچ چیزی رو نمیشه بهش تکیه کرد. لذا فقر انسان با هیچ غنایی از بین نمیره. آدم دوست داره به یه چیزی تکیه کنه. در روایات هست میفرماید خانه مستأجری بهتر از خانه ملکیه، در این حالی که توصیه میکنن از باب تجارت اگر ملکی رو فروختید جاش ملک بخرید، ولی در کل در روایت دیگری هست که خانه مستأجری بهتر از خانه ملکیه. حس خوبی داره انسان در خانه مستأجری چون به حقیقت عالم نزدیکتره. ما به ما مالک نیستیم نزدیکتره. یه روز حدیث عنوان بصری رو با هم دیگه خوندیم، حقیقت عبودیت این است که ان لا یرا فی ما خوله الله لنفسه ملکا، تعبیری شبیه به این داشت، در اون چیزایی که خدا بهش واگذار کرده مالکیت نبینه، اینا رو دارایی نبینه. فرمودن تو مل فقرا و الله، یه مرتبهش اینه، ما همه نیازهام رو باید بریم در خونه خدا و والله هو الغنی، او غنی هست. پس ما نیاز به غنای خودمون رو چجوری باید پر کنیم؟ پیش غنی باشیم، با غنی رفیق باشیم، با غنی ارتباط داشته باشیم، از این جهت آرامش بگیریم. انسان هیچ وقت به هیچ چی نمیرسه، هیچ وقت به هیچ کجا نمیرسه، قدرت دست خودشه، به هیچ کس نمیده، همونطور که عزت دست خودشه، به هیچ کس نمیده. بعد باید بری پیشش در پرتو عزت او عزت بگیری، بیا این ورتر دیگه نداری، گرما در وجود خود اوست، دور بشی سردت میشه، یه کمی از این گرما رو ببریم نداریم. این حقیقت عالمه. چند جور ما سعی کردیم روزهای قبل به این بحث بپردازیم، خیلی دیدن این فقر الله خیلی خوبه، آدم توفیق پیدا کنه این رو ببینه. ما برای خودمون نقشه هم نمیتونیم بکشیم، نقشه هم بکشیم فایده نداره. العبد یدبر والله یقدر، تو نقشه میکشی خدا مقدر میکنه، بد نیست چند تا از نقشه هامون میگیره گول میخوریم، فکر میکنیم که ما یه کاره ای هستیم. یه بار من خدمت حضرت آیت الله العظمی بهجت رسیدم، گفتم سوال من اینه که از این کارها کدومش رو انجام بدم؟ چون برگشت با یه روحیه خاصی، نمیتونم توضیح بدم چجوری، لبخندی هم توش بود، نمیدونم یه نگاه عاقلاندر سفیه توش بود، یه صدای دوستانه و دلسوزانه توش بود، یک نوازش پدرانه توش بود، یک برخورد معلمانه، نمیدونم چی بگم. برگشت فرمود که من ازش پرسیدم چی کار بکنیم، فرمود مگه ما میتونیم کاری بکنیم؟ گفتم خب هیچ، مگه ما کاری میتونیم بکنیم؟ هر کی فکر کنه کاری میتونه بکنه دچار توهمه. خب طبیعتاً یه همچه انسان متوهمی میگه من چی کار بکنم؟ تو کاری میکنی کاری نمیکنی؟ اینا واقعیت داره، اینا حرفای شاعرانه نیست. وقتی آدم عمیق نگاه میکنه میبینه همشو خودش انجام داد. حالا من امروز نمیخوام در این باره صحبت کنم، اینا حرفایی بوده که جسته و ریخته روزهای قبل بهش پرداختیم. شما وقتی یه کاری رو میکنی بعد میبینی خب فکرشو که خدا انداخته بود تو ذهنت، نه خودم به ذهنم رسید، تو خودت کجای عالم هستی؟ یحول بین المرء و قلبه، دلم خواست، تو دلت خواست، خدا کار خود ما رو هم دست خود ما نداده، تو دلت خواست، تو اراده کردی. می فرماید توبه میکنه، توبه کننده در سوره توبه، اول خدا توبه میکنه بعد او توبه میکنه، پس تو توبه نکردی. به یاد خدا میفتی، می فرماید از ذکرو الاولو من المذکور و ثانن من الذاکر، ذکر اول از جانب اوست بعد از جانب تو، او به یاد تو افتاده که تو به یاد. خیلی خوبه ها، یعنی الان حسین به یاد ما افتاده که ما به یاد او افتادیم. شما هم حتما خیلیاتون رمق ندارید، ما هم رمق نداریم حرف بزنیم. خیلی خوبه ها، امام حسین روز عاشورا یاد ما میفته، بعد ما دور امام حسین جمع میشیم و میگیم چه خبره و میدونین یعنی چی؟ شما روز عاشورا دلتون میگیره؟ یعنی روزای عاشورا سالگردش که میشه حسین دلش میگیره، اون غم‌ها انگار دوباره همه برمیگرد، زینب دلش میگیره، بعد بازتابش تو ما اینه که ما میگیم ما دلمون گرفت، نه او دلش گرفت. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خیلی خوبه ها، بهتر از اینه که ما به خودمون چیزی ببینیم، به خودمون چیزی ببینیم مغرور میشیم. پس ما چی داریم تو این عالم؟ روزهای قبل عرض کردم، دو روز قبل ما برای امتحان اومدیم تو عالم، یه فرصتهایی، اون فرصتها رو هم با اذن خودش، با امکانات خودش، با هدایت خودش. خیلی خوب انسان خیلی خدا رو پررنگتر از خودش ببینه. فرمود انتم الفقراء الالله، شما در فقر مطلق به سر میبرید منتها الالله. حالا الالله یه معناش اینه که بریم فقرمون رو با خدا برطرف کنیم. بعد فقر ما که برطرف نمیشه، پیش اون غنی حمید میایستیم، ریز خور خانه او خواهیم بود، از غنای او به ما میرسه، از غنای او به ما رسید. بعد یه دفعه دیدیم ما هم غنی شدیم، مستغنی از همه عالم. حضرت ابراهیم داشت توی آتش میافتاد، اون لحظه وسط مسطا که دیگه رها شده بود، تو اون لحظه جبرئیل اومد، امین اومد، گفت کاری داری من برات انجام بدم؟ گفت دارم، با تو نه. خیلی حضور در دم میخواد، در لحظه، با تو نه، دارم با خداست. خب این رو باید با تذکر و یادآوری بهش توجه کرد، با تفکرم میشه بهش رسید. خدا در انسان احساساتی رو خودش قرار داده، بعد ما در ما این فقر مطلق رو قرار داده، بعد در ما نیاز به غنی شدن رو قرار داده، بعد میگه تو که غنی نمیشی، خب چیکار کنم؟ فقط باید بیای پیش خودم. این تمایلی که به او پیدا میکنی که بهش مقرب بشی، اصطلاحش هست قربتن الله، قربتن، 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 نه صاحب چیزی بشی. من میخوام به تو مقرب بشم. وقت اولیاء خدا عملی ندارند، دیدی همیشه میرن در خونه میگن خدا میگن هیچی نداریم، واقعا همه این اعمالو که خدا توفیقشو میده. قربتن، من میخوام به تو نزدیک بشم. میل به غنا در ما میل به نزدیکی به خدا رو ایجاد میکنه. بعضیا یه روز عرض کردم مثل گربه سانان هستن، گربه یه غذایی بهش میدی میگیره ازت در میره، میترسه تو ازش بگیری. بعد خدا تو قرآن میفرماد بعضیا هم اینجوری گربه سانن. دعو الله هم مخلصین له الدین وقتی توی کشتی میافتن تا نجاتشون میدم در میرن. اصلا بعد خدا میفرماد توی یکی از این دفعات، چون چند مرتبه این حالت اینا رو توضیح میده، یکی از دفعات میفرماد انگار اصلا منو نخونده بوده، تو داشتی ناله میزدی. اینجوری باشه آقا ما زیاد دیگه مشغول دنیا نمیشیم، مشغول خودش میشیم. اون روایت هست میفرماید بنده ی عارف خدا مشغول مولاست، بعد این مولا میفرستدش برای اجرای فرصتها. خیلی خوبه اینو درک بکنیم، خدا کاری دست ما نمیده. گول هیچی رو نباید بخوریم، گول سلامتی، گول سر کار رفتن، گول اعتبار، هیچی مال ما نیست، همه چی دست خودشه. هر کی هم با هر چیزی که از خدا میگیره غیر از قرب او خوشحال بشه، گول خورده، دوچار توهمه، دوچار روشنبینی و واقعبینی نیست. ما خیلی چیزا میخوایم به دست بیاریم، خیلی چیزا میخوایم داشته باشیم، خدا هم هیچ کدومش رو نمیدن. بازی بازی آریتی میدن باش یه کاری بکنیم، اما سر نخود از خودش نگه میداره. حالا از این حرف بگذاریم، کم کم آدم به مرحله بعدی فقر و غنا میرسه. مرحله بعدی فقر و غنا اینه که آدم درک کنه، مرحله اول اینه که آدم درک کنه هر چی میخواد دست خداست، بهتم نمیده، میگه بیا بشین پیش من، همینجا با هم هستیم دیگه، دور بشی نمیتونی بخوری، میگه تا اینجا تو مغازه‌ای بردار بخور، تو باقی بردار بخور، بیرون نمیتونی ببری، هر چی میخوای پیش خودشه. بعد مرحله بعدی خودشو میخوای، میفرماید تو فقط نیازت به خود منه، نه اینکه نزدیک من باشی تا ببری، اصلا تو خود منو میخوای. بیچاره، تنها غنایی که ما اگه به دست بیاریم طغیان نمی کنیم خودشه. تنها دارایی که ما به دست بیاریم دچار توهم نیستیم خودشه. فهم خودم رو بهت میدم. وقت هر غنایی رو آدم فکر میکنه داره، اولا که اشتباه میکنه، ثانیا دیگه جاش خدا خودش رو به ما نمیده. فقر ما به خود خداست، ما تو رو میخواییم. یه روزی میفهمیم که ما غیر از خدا هیچی نمیخواستیم، کاش انرژی نمیذاشتیم، کاش احساس خرج نمیکردیم، کاش نگران نمیشدیم، ما فقط خودشو میخواییم. اگه کسی خودشو شفاف ببینه، از توهمات فقر و غنا در بیاد، میبینه که فقط خودشو میخواد، بعد با خودش آروم میگیره، بعد به دیگر چیزهای عالم چجوری نگاه میکنه. حضرت نوح علی نبی نبا علیه و علیه السلام 1000 سال عمر کرد، عزرائیل اومد جانشو بگیره، پاش از توی اون کلبه‌ای که درست کرده بود بیرون بود، تو آفتاب بود. گفت خب آقای حضرت نوح، یه کلبه‌ای درست میکردی جا بشه وقتی پاتو دراز میکنی؟ گفت دیگه حالا این 2 روز دنیا چیه که حالا؟ روایت ها، حضرت جبریل به او گفت بعضی ها هستن بعد از تو میان خانه هایی میسازن، اینقدر متراژ داره، اینقدر استحکام داره، اینقدر سقفای بلند داره. گفت واقعا؟ گفت آره. حالا میخواد جانشو بگیره، گپی هم دارن میزنن. گفت اونا مگه چند سال زندگی میکنن؟ گفت متوسط 70 سال. گفت برای 70 سال این کارو میکنن؟ خودش برای 1000 سال کلبشو کامل نکرده. اینا اصلا عجیب نیست، مال کسیه که میگه من تو رو میخوام، بعد به چیز دیگه نگاه نمیکنه. خدا آدم رو امتحان میکنه، نیازهای کاذب برای آدم درست میکنه، دل آدم رفت میفهمن این مال نیست، این اونقدر عاقل نیست، این اونقدر باصفا نیست، این اونقدر متفکر نیست، این اونقدر واقع بین نیست، این اونقدر بصیر نیست. گول میزنه ما رو. هر موقع یه نیازی برات پدید اومد بگو خدای داری بازم منو گول میزنی. مقدس اردبیلی اینجوری بود دیگه، نه نیاز، هر نعمتی هم برات پیش اومد داره گولت میزنه، هر دارایی برات پیش اومد دروغه، اون دارایی نیست، هر احتیاجی هم برات پیش اومد دروغه، اون اصلا احتیاج نیست، تو خودشو میخوای. دلو انداخت تو آب، تو چاه طلا اومد بیرون. گفت خدا میخوام نماز بخونم، میدونی حضورت بگیرم. دست خدا رو خوند، دوباره انداخت، دوباره طلا اومد. خدای آب میخوام وضو بگیرم نماز بخونم. یعنی من که نیازم با اینا برطرف نمیشه که. من صاحب طلا رو میخوام، طلا نمیخوام، من صاحب عافیت رو میخوام. اومد پیش امام صادق، دستاشو نشون داد، چرک و خون داشت میریخت. گفت آقا میبینی؟ دعام کن خوب بشم. آقا فرمود که بله. حالا ظاهرا حتی این عبارت هم گفتن که باشه من دعا میکنم، ولی یه چیزی به قول من. گفت چی آقا؟ گفت اگه خدا خواسته باشه تو الان اینجوری باشی چی؟ بازم دعا کنم خوب بشی؟ گفت نه. یه دفعه دلش روشن شد، من سلامتی نمیخوام، من تو رو میخوام. واقعا اینجوریه ها، فکر نکنید کسی از خودگذشتگی میکنه. کسی این کارو بکنه از خودگذشتگی نکرده ها. واقعا خب ما چیزی نمیخوایم جز اون. آقا بابا خیلی چیزا ما الکیه گول خوردیم. لحظه مرگ میخوایم اینو بفهمیم. من الان لحظه مرگ شما. ببخشید انشالله 1000 ساله بشی، ولی من نقش عزرائیل رو بازی کنم. همینه دیگه. و خودم یکی باید بهم بگه تو چی میخوای؟ هیچی نمیخوام. یه درویشی بود اهل معرفت، یه پادشاهی اومد بهش گفتن این خیلی سطحش بالاسا، نبین اینجوری تو کلبه درویشی زندگی میکنه. بعد اومد پادشاهی گفت میدونی که ما کی هستیم؟ و والا و یه چیزی هم ما به خوابت بدیم و برو کنار بذار آفتاب بیاد. سرد بود هوای کمی، خیلی بهش برخورد. اونم آفتاب بیادم نه اینکه نیاز داشته باشه، میخواست بگه برو بابا. اونم میاد دیالا خودش آفتاب. دغدغش میگه میشه فقط خدا. خب ما خدا رو میخوایم، خدا رو بخوایم دیگه، همه جوره میخوایم دیگه. بعد دلت تنگ میشه برای خدا، هی میخوای بهش نزدیک بشی. خدا هم یه جوریه، هرچی بهش نزدیکتر میشی بیشتر تر میخوایش، هرچی بهش نزدیک میشی بیشتر احساس میکنی دوری. ما الان احساس نمیکنیم دوریم، چرا؟ چون دوریم. اما هر کی نزدیک شد میفهمه وای چقدر دوره، بعد هی نزدیکتر میشه هی میگه چقدر دوره. دیدی امیرالمومنین چجوری گریه میکنه؟ هی احساس میکنه چقدر دوره. این خاصیت خداست، مثل آب دریا هرچی بخوری تشنه تر میشی، هی بهش نزدیکتر میشی هی احساس میکنه خیلی دوری. خوردنی هم نیست که آدم بخوره قورت بده بره تو معدش آروم بگیره، روحه، روح پر نمیشه. این روح با اون خدا هم تناسب دارن. فریب نخوریم، ما غیر خدا کس دیگر نمیخوایم، چیز دیگر رو نمیخوایم. بعد کم کم دلمون تنگ میشه، علائم محبت آقا خودشون نشون میده. چون در روایت میفهمد یک ذره حب دنیا تو دلت باشه، یک ذره حب الله نمیاد. اون وقت چند جور هم هست، مثلا یه روایت داریم حب الله و حب دنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا، مثلا بگید چند درصد خدا چند درصد دنیا، اصلا نمیشه. اون حب الله نی، اون حالا یه چیزای دیگه است. بعد کم کم حب چجوری نشون میده خودشو؟ وقتی تو بفهمی هیچی نمیخوای این دنیا، هیچی نمیخوام، خدای من نه عمر میخوام، هیچی نمیخوام. نه اینکه بگی یا حس میکنی اینو، نه اینکه ادا در بیاری یا حس میکنی اینو. بعد میشی فقط کسی که اونو میخواد. بعد کم کم دلت تنگ میشه. دلت که تنگ شد چه اتفاقی میفته؟ میخوای ببینیش. بعد چه اتفاقی میفته؟ خدا وجه الله رو میذاره مقابل تو، میگه دلت تنگ شد به وجه الله نگاه کن. دلت برای امام زمان تنگ میشه. عاشورا خیلی برای اولیاء خدا دیدی خیلی به هم میریزن، مثلا ماها جلومون رو میگیرن، خوبه زیادم نمیفهمیم چه خبره. مثلا امام حسین رو زدن، انگار یعنی وجه الله رو زدن. وجه الله خیلی اصلا خیلی سخته. این عاطفه یا عاطفه دیگه است، عاطفه انسانی معمولی نیست. عاطفه معمولی شدیدترینش 5 سال تموم میشه، ثابت شده تو همه جهان. این اون نیاز تو به خداست و میل تو به وجه الله به خاطر خدا. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. خدا خودتو به من بشناسون، من بفهمم نیازم به توه تا بتونم برای حسین گریه کنم. من حجت تو نمیشون، حجت تو وجه الله دیگه. اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، کو وجه الله. وقتی به این وجه الله میل پیدا، این میل جاودان است، این میل کهنه نمیشه، این میل روز به روز زیاد میشه. خود امام حسین هم صحرای کربلا گریه میکرد برای شهدا، از همین باب بود. یا ابا عبدالله برای عباست گریه میکنی، یه ساعت دیگه پیششی، اونم که زجر نکشیده، بهترین جا هم که رفته، دیگه چی میخوای آقا؟ الان برای چی شما گریه میکنی؟ برای همین یه ساعت فراق، برای جای شمشیر و نیزه؟ شما که شمنت عجل از این حرف هست. او داره میبینه در مرتبه‌ای وجه الله رو زدن. تا گریه کرد دنبال علی اکبر، صدا زد اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. یعنی من بعد معنوی علی اکبر رو میبینم، قرآن جلو من دارن میسوزونن، من به هم میریزم. امان از دل زینب که امروز با امام زمانش خداحافظی کرد. امام زمانش رو جلوش زدن، باور میکنی؟ روزخونی ها هنوز سطحش به اونجا نرسیده. ما یه زمانی آقای بهجت بود، روزخونمون نزدیک مسجد آقای بهجت بود، میخواستیم روزه بخونیم، میگفتیم بچه ها نماز میومدن اونجا، جلسه ای بود، گفتیم بچه ها طاقت میارید یه کسی جلو شما آقای بهجت رو بزنه؟ ایشون نوکره ابا عبدالله الحسین. چی شد زینب؟ به نظر من فقط یه چیز موجب شد رو پاهاش وایسه، اونم مسئولیتی که داشت مثل مادرش فاطمه زهرا برای حفظ امام سجاد. امام بعدی او رو روی پا نگه داشت. زینبم دو سه مرتبه هم جان امام سجاد رو نجات داد، نبود کشته بودن امام سجاد رو. این رو پا نگرش داشت. یه تازیانه بخوره به خاطر امام زین العابدین. این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، وجه الله. میفرماید علامت مؤمن محبت زیارت کربلا یا ابا عبدالله الحسینه. میخوام بیام پیشت برای چی؟ نمیدونم، من به تو نیاز دارم، اصل نیاز من به توه، تو وجه اللهی، تو عین اللهی، تو اذن اللهی، تو ید اللهی. بگم یه ناله ای بزنید، آماده هست، شما هم خسته شاید نباشید بتونید یه ناله ای بزنید. مردم یه روزه بخونم، میدونید دست حسین شما رو هم مثل دست عباس قطع کردن و رو زمین افتاد. یا آنچنان ضربتی به دست و به دستان حسین زد، ید الله رو قطع کردن. آقا اگه این خیلی معنویه، خیلی سطحش بالاست، پس چرا به ما دادن؟ من خودم رو میگم، من که آدم معمولیم، خب اینجا حسین تو گودی قتلگاه یه اجازه گرفت از خدا، گفت خدا این سیر و سلوک و این مراتب اینا رو تو رو خدا ول کن، بذار من یه حقیقتی رو به قلب دوستانم برسونم، خدا هم بهش اجازه داد، ولی راه نمیدادن. وقت مثلا ما پیش خودمون میگفتیم مثلا مقدس اردبیلی گریه کرد برای امام حسین، اینو میگفتیم مثلا آیت الله العظما، بهجت، بهاءالدینی، امام، اینا گریه کردن، ما همه تماشا میکنیم. اما امام حسین گفت کیش کی تماشاچی نباشه، بیایید همتون رو دستتون رو میگیرم. از گریه خودش به هممون داد. این گریه، گریه عاطفی نیست، گریه نوره، این مال نوره که در قلب ما هست. در یه روایت میفرماید خدا هر کسی رو بخواد دستش رو بگیره، یه قطره نور اول تو دلش میذاره، بعد میفرماید کم کم این نور رو توسعه میده تا همه قلبش رو بگیره، همه سیاهی بره کنار. بعد در یه روایت دیگه هست میفرماید خدا خیر کسی رو بخواد اول محبت حسین رو تو دلش میندازه. امان از دل زینب، جلو چشمش امام زمانش رو زدن. الله اکبر. ما اصلا برامون قابل تصور نیست این حرفا، چجور دوام آوردی؟ به همین دلیل امشب بلند شد به نماز شب، دید پاهاش رمق نداره، نشسته نماز شب. نماز شب برای اون الهی الافواشه، الاف الاف الاف، که زینب مانده حسین رفته، خدایا من رو ببخش. انتم الفقراء الی الله، تو خود منو میخواستی، تو چیز دیگه نمیخواستی. بعد همه چی رو تو عالم ابزار کنی به خودش برسی، لبریز باشی، سیر باشی از خودش. انشالله فردا رمق داشته باشیم با هم صحبت کنیم، فکر کنم فردا روز آخر جلسه است یا پس فردا، نمیدونم، در مورد این که اگر سراغ غنای دیگری غیر از خود خدا بریم موجب طغیان میشه، و طغیان خیلی بده. وقت طغیان آدم میتونه هر لحظه تو خودش ببینه، و کربلا یه نمایشگاه نشان دادن طغیانه. میفرماد ببین از این زبان حال کربلاست، خدا جلوی طغیان انسانو نگیره ببین چی میشه. یک شب راه صد ساله پلیدی رو خواهد رفت. اصلا اینجوری نبودن اینا. کربلا خیلی عجیبیه، مشرکین از اولش هم بد بودن، جلو پیغمبر وایستادن. اما اینا بعضیشون جزو نویسندگان نامه با حسین بودن، بعضیشون جزو شاید بیعت کنندگان با مسلم بودن. بعد یه دفعه چی شدن؟ مرتبه مرتبه داشتن میکشتن اصحاب حسین، بچه های حسین، و خودشون به هم دیگه میگفتن خاک بر سرت کیو زدی، خاک بر سرت کیو زدی. میرفت میزد میومد میگفت بدبخت شدم، کیو زدم؟ بره ای رو زدم، مسلم رو. اونجا رو میزنید، خب نزنید. یه دفعه همجوری طغیان که میکنه انسان. این نمایشگاه طغیان خیلی عجیبه. فرعون، نمرود، اینا که چیزی نیستن اصلا. اوه یه دفعه چی شدن اینا؟ چی شدن؟ چند بار نقل شده عمر سعد ملعون گریه کرد. یکی از دفعاتش اون لحظه ای بود که حسین تیر به سینش اصابت کرد، هرچی تقلا میکرد این تیر رو بیرون بیاره نمیتونست. شروع کرد این تیر رو از پشت سینه خودش بیرون آوردن. میگن عمر سعد گریه کرد، گفتن چرا گریه میکنی ملعون؟ گفت نمیتونم حسین رو اینجور ببینم. ای قاتل ملعون حسین. نیازش ری بود، هرچی امام حسین خواست از سرش بیرون کنه نتونست. نیازی غیر تو داشته باشم حسین بد است. یه کمی راستش من ناراحت میشم، خیلی بعضی از حالا مجری ها، بعضی صدا و سیما یا تو فرهنگ ما محرم خیلی التماس دعا میگن. ماه رمضون مگه؟ مگه شب قدره؟ چه دعایی؟ ماه عبادت به معنای دعا نیست که، ماه تقرب الالحسین است. مقرب بشی الهی، مقرب بشیم الهی. نه اینکه دعا نکنیم، ما زبانم لال، ما همه چی احتیاج داریم. خدا برای اینکه چسب خودش رو با ما قوی کنه، چسب ما رو به خودش قوی کنه، هی احتیاج میندازه تو کاسه ما. فرماد بابا تو اگه این احتیاجاتو نداشته باشی که نمیای، که هنوز که احتیاج به منت بیدار نشده که، با همین احتیاجا بیا دیگه. فقط دل و سراغ غنایی غیر خدا نفرستیم و اینو بتونیم تفسیر کنیم. امام زمان ارواح الله الفدا میاد با یه حکومت پر از رفاه و برکت که بگه بس دیگه، بس دیگه، دیگه چیز دیگه نمیخوای دیگه، برو دنبال نیاز حقیقیت. الان باید با همه این احتیاجاتت برید و سراغ نیاز حقیقیت. انتم الفقراء الی الله، الی خود خدا. شما فقیر اونید. غنا میخوای از خودش بخواه، غنا میخوای خودشو بخواه. این دوتا کلمه. غنا میخوای از خودش بخواه، ولی دستت نمیده چیزی، یا غنی نمیشی بری. نریا گرفتی، نریا گرفتی، نرو، چیزی دستت نمیده، میگه بشین اینجا استفاده کن. غنا میخوای از خود خدا بخواه، ولی نگیر برو. کجا میری؟ ظاهره اینا همش الکیه. اینه که مثلا تو خونه داری الکیه، هر چی داری الکیه، اینا چی دستت نیست. یه نفر برای من نقل میکرد، میگفت ما خودمون تو جاده قم این تصادف رو دیدیم. حالا بعضی وقتا صحنه های پیش میاد برای آدم های غیر متفکر که اینجوری ببینن صحنه رو، ولی آدم های متفکر قصه نمیخوان. میگه ماشین از اون طرف ملق خورد، افتاد روی پیکان این طرف، بعد دیگه به هم خوردن و ریختن و این ماشین رفت توی خاکی و اینم مثلا چپ شد یا چی شد نمیدونم، ولی تمام مسافرانش صدمه خوردن جدی. اومدیم رفتیم، میگه من پشت سر اینا بودم، رفتیم کمک کردیم این لاشه ها رو از توی ماشین در بیاریم. یه خانم سالم بود، گریه میکرد، زجه میزد، چادر رو سریش افتاده بود، سرش باند بسته بود. اون چهارتای دیگه همه فوت کرده بودن. این سالم بود. بعد گریه میکرد. گفتیم چی شده خانم؟ گفت اینا اومدن منو از بیمارستان ببرن، من تومور مغزی دارم، چند وقت دیگه میمیرم. الان اونا همه مردن، من زنده. تو ماشین اینا چی میگفتن پیش خودشون؟ بنده خدا داره میمیره. شما که زودتر میمیرید. هیچی دست هیچی نیست. حالا امشب خدا شما رو فردا صبح بیدار کرد از خواب، انشالله بیدار میکنه. گول نخوری ها، فکر میکنه هر روز هم اینجوریه. هر روز هم انشالله همینجوری باشه، بازم دست خودشه. دست کسی چیزی نمیده. نگاه به این فقر خیلی نگاهه، ولی الهی به مرتبه بالاتر بریم. فقر اول آدم رو له میکنه که غرور نگیرده، دور ور نداری، جلو طغیان آدمو میگیره، هیچی دستت نیست. واقعش اینه. باشه نگرفتی مطلبو، وقتی که ازت همه چیو گرفتن متوجه میشی از اولم هیچی دستت نبود. فقر اول یومیتو، اما فقر دومو بفهمی و یحیی، یومیتو و یحیی. میفرماید چی؟ موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید بمیرید. مرگ اول با اینه که تو هیچ وقت غنی نمیشی، همه چی دست خودشه. دیگه این گپا زدیم روزای قبل. بعد از این مرگ زنده میشی. با چی؟ با اینکه من فقط تو رو میخوام. آقا زنده میشی، زنده میشی، زنده میشی، چشمات باز میشه، گوشت شنوا میشه. ما الان نیمه مرده ایم محتضر، من خودم رو میگم، حالا شما الحمدلله. مثلا من نمیشنوم الان زمین و آسمان داره گریه میکنه برای حسین، من نمیشنوم، نمیشنوم. من صدای غربت حسین و الان صحرای کربلا نمیشنوم. من صدای شیون بچه های حسین و تو خیمگان نمیشنوم. اما کلم دیگه مرده مگه چیه؟ نمیشنوه، تکونم که نمیتونم بخورم، هیچ، نیمه مرده. خدا به پیغمبرش گفت تو با مرده ها میتونی حرف بزنی؟ نمیتونی که. در مورد مرده ها فرمود سمون بکمون امیون، نم گوش میدن، نم میشنون، نم میبینن. حالا ما چی هستیم الان؟ یه ذره میبینیم یه چیزایی رو، شبیه همونهاییم دیگه، مرده بی تحرک. اما زنده ها تحرک دارن، میشن چی؟ حرکت دارن. میگفتش که من فردای 22 بهمن رفتم پیش امام، گفت چه خبر؟ گفتم تظاهرات خیلی سنگین بود، مردم خیلی آمده بودن. آقای بهجت گفت اینها به خودشون نیامدن، نفس روح الله اینها را بیرون آورده. اصلا مردم به خودشون نیستن، اراده اونه، او اراده میکنه اینا میان بیرون. این آدم زنده است. یه روز یه قصه ای از آقای عیازی نقل کردم، میوه رو گرفت، نام اینجا بود کجا بود گفتم، درخت اومد دم به دستش، گرفت داد دستش، گفت آیا از اوقات اینا آدم های زندن. هیچی دستت نمیاد، تو فقیری دقت بکن، بگیری از خدا هم نگرفتی، حالا راه افتاده. آقا پس ما هیچ خواسته ای از خدا نداشته باشیم؟ چرا داشته باش، کوچولوت میکنه، متواضعت میکنه. باید کوچولو باشی برای خدا، حاجت بهت میده، برو حاجت تو با مثلا دیگه. حالا ما هم این حرفا بزنیم ببینیم میشه یا نه. مثلا تو عاشق معشوقی هستی، گران سنگ، خب نزدیک دیگه ازدواجتونه، پدر خانم راد نمیده، میگه فقط گاهی بیا ببین دیگه. حالا تو هم میری دم در و یه سلام علیکی میکنی و اینا، بعد اتفاقا یه شب کبریت میخواید، اصلا نداری، میگه خب چاره نیست، برم بگیرم دیگه، هم فال هم تماشا، هم میرم عروس خودم رو میبینم، خانم آینده خودم رو میبینم، هم کبریت رو گرفتم. بری مواظب باش بهت نگن که برای کبریت اومدی. میگی خب واقعش نداشتم، کسی هم غیر تو نداشتم بیام بگیرم، ولی واقعش ته دلم خوشحالم تو رو دیدم. ببین بعد کبریتم بهت نده خودشو دیدی. حالا اینا در تشبیه دیگه. انتم الفقراء الی الله. خدا خیلی محکم میزنه، یه کار دست شما نیست، فقیرید شما. من هرچی هم بهتون بدم هیچ اصلا نمیدم دستت. نه اینکه هرچی بهت بدم نیاز حقیقی تو رو برطرف نمیکنه، اصلا دست تو نیست، اولا بلکی میدم. انتم الفقراء. این علامه طباطبایی این فقر، فقر مطلقه دیگه. من دعای اون قسمت دوم دعای عرفه رو دیگه نخونم دیگه، در مورد فقر چی میفرماید. ما فقرهای دیگه داریم، میریم در خانه اولیاء خدا، میریم در خونه خدا، این فقر ما رو متواضع میکنه. ولی الهی مرگ توهم ما و طغیان ما که با فقر ما در خانه خدا فراهم شد، بعدش با زنده شدن احساس نیاز ما و فقر ما به خود خدا زنده دل بشیم، وقت اصلا زنده میشیم. خودشو وقتی میخوای، من نیازم به خودته، نیازم به حسینته. یا ابا با من بخونید، این مال امروز دیگه، زیارت عاشورا است. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک. ولی در بین همه وجه الله های اعظم و نورانی، حسین یک وجه الله دیگریه. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، صورت خونی بود، خاکی بود، اما اینقدر زیبا بود، خجالت کشیدم از این صورت زیبا برگشتم. یک کسی امام حسین رو دیده بود تو عالم مکاشفه، یا رویاشو من کاری ندارم، اون بله نجار کرمانی، چی بود اسمش؟ چیه نجار؟ که امام حسین شفاش داده بود، 18 روز خانش روزه میگرفت. داستانشو حالا نمیخوام داستان بگم، ولی حالا میگم. رفته بودیم کرمان سالها قبل، نمیدونم هنوز هست یا نه، خدا حفظش بکنه. اون زمان که پیرمردی بود گفت اینجا یه روزه ای هم هست، 18 روز روزه میگیره، بریم خونشون، داستان داره، داستانشو برات بگه. پسراش هم بودن ماشاءالله رشید، و بعد چند نفرم اومدن از شاهدین داستان او، با امام جمعه و دکترای کرمان، نه همه هم آشنا بودن، ماشاءالله نجار. بعد نشسته بودیم اونجا و داستانشو شروع کرد. یه اتاق کوچولی خرابه یه خونه قدیمش نگرده بود، یه حیات بزرگ. گفت من مریض شدم، کلیه ها مکار افتاد، گفتن دیگه این بیمارستان رو متعفن کرده بدنش، ببرید بنیش قویه دنیا نمیره، و الا از این باید رفته باشه. الان اومد ایام محرم و عاشورا بود، مادرم از روزه اومد، میگفت دیگه منو گذاشته بودن زیر پله، این زیر پله دیگه الان نیست ببینی، ولی کنار این اتاق دیگه که برم دیگه. مادرم از جلسه روزه اومد، زیادم عرفانی بحث نکنیم، این مثال اومد که ما رو بکش زمین، ما محتاجیم برای به توسعه، برای احتیاجات روزمره خودمون، ما فعلا چیزایی که لازم داریم بگیریم، باهاش غنی نمیشیم بریم، بعد کم کم خودتو بخوایم. میگه که مادرم اومد، من میبینمش نمیتونم حرف بزنم، پارچه رو از رو من زد کنار، گفت من با این دستمال برای حسین فاطمه عشق ریختم، من تو رو از حسین میخوام، میخوام این عشق رو ببالم به بدن تو. من هی با اشاره مادر دیگر من گذشته، هی گریه میکرد، میگفت حسین من بچه‌م رو از تو میخوام، این چهار روز بذار ما این مشغول باشیم دیگه، این بازی بذار ادامه پیدا کنه. دلش خواسته مادره. میگه روز عاشورا بود گریه میکرد، اینو هی به تن من میمالید. حسین روز عاشورا خیلی دلش شکسته است. من اشتباه کردم، گفتم حاجاتتون رو نخواهید از حسین. نه من نگفتم در واقع اینا، ولی ما کجا، معرفت به تو کجا. میگه گریه میکرد، منم دیگه کم کم گریم گرفت، امید تو دل منم زنده شد. بعد همونجا تو عالم مدهوشی و نیمه هوشی و اینا میگفتم حسین تو منو شفا، فکر میکردم باید قول بدم به امام حسین تا امام حسین یه کاری برام بکنه. حسین تو منو شفا بده، من روزه برات میگیرم، تو کوچه برات سفره میندازم. حالا خونش کوچیک بوده، کوچه برات سفره میندازم، روزه میگیرم. حسین تو منو نجاتم بده. میگه شب شد، دیدم یه آقای بسیار زیبا و نورانی، از این زیبایی من یاد اون داستان افتادم، نشسته کنار من، او همین صندلیه که من نگرش داشتم، من اینجوری میگفت میدیدم. من بلند شدم گفتم به به چه صورت زیبایی، نظر به صورت عالم عبادت، اینو میگن. فرمود ماشاءالله نجار چی میخوای؟ یه دفعه یاد خواستم افتادم، گفتم از با اربابم حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود خب من حسینم، ببین شفاتم که دادم. نشستی دستمو گرفت برد تو حیات، حیاتشم نشون داد، خب حیات کوچیکی بود، یه آبی داد من خوردم، گفت ببین بدنت هم سالم شده، آبم تونستی بعد از چند ماه بخوری، از ما یادت نره. میگه من اومدم این اتاق در زدم، همه خانواده منو دیدن شیون زدن، همسایه ها اومدن فکر کردن من تمام کردم. میگفت خدا شاهد، داستانش رو مفصل گفت، بیماریش، مراحلش، اینا. میگفت سر صف نماز مینشستم تو مسجد، میگفتن این چقدر شبیه ماشاءالله نجار، بیچاره مریض شد، نمیدونیم چی شد. برمیگشتم میگفتم بابا من خودمم، من خودم ماشاءالله نجارم، اینو من کاری ندارم. میگه سال بعد محرم شد، گفتم حسین من بهت قول دادم سفره بندازم تو کوچه ها، ندارم. میگفت گریه، زجه، چند روز از محرم، عاشورا گذشت، خانوادم میگفتن خب حالا ما که بدهکاریم، هنوز هنوز سر بیماری تو کلی بدهی داریم، بیا برو یه چایی بده روزه سر کوچه. میگفت نه من قول دادم به امام حسین. میگفت همونجور شدیدتر برای مریضی خودم گریه میکردم، حسین بهت قول دادم. بعد یه دلی هم داشتم، میگفت حسین 10 تا روزه انگار ازش میبارید، یه چیزی بهش نشون دادن دیگه. میگه شب تو عالم رؤیا آقا رو دیدم. فرمود چرا گریه میکنی؟ گفتم میخوام روزه بگیرم، برات ندارم. گفت تو کار خودتو بکن، تو همین حیاتت روزه بگیر. بعد یه چیزی بگم همتون شرمنده بشید، گفت یه جارو بیار، خودم میخوام جارو بزنم زیر پای گریه کنم. گفتم نه آقا غلط بکنم من خودم. بعد میگه دیدم امام حسین داره جارو میکنه حیاتو. گفت ماشاءالله نجار چند روز میخوای روزه بگیری؟ گفتم همینجوری، گفتم نمیدونم 10 روز. فرمود چرا 10 روز میگیری؟ 18 روز بگیر به یاد 18 سال مادرم فاطمه است. میگه از اون سال 18 روز دارم. میگه بلند شدم و شیون زدم و حیات و آب و جارو میکردم و همه به من میگفتن تو دیوانه شدی. میگفتم حرف نزنید، من از فردا اینجا روزه میگیرم، هیچی نداشته باشم، قول دادم. امام حسین گفت تو به بقیهش چی کار داری؟ این فقر و قناعت ها اون داره، تو نداری، تو کاری نداشته باش، تو بزن به خط. این همون معادله دقیق فقر و غناس. میگه جارو کردم حیاتو، نماز رو خوندم، یه دفعه دیدم در زدن، کوچه باریک، یه وانت اومده، یکی از بازاریا دیگ خالی میکنه، چای خالی میکنه، استکان خالی میکنه، گریه میکنه. میگم اینا چیه؟ گفت حرف نزن، هرچی تو دیشب دیدی منم دیدم. میگه حیات من اینقدر بزرگ نبود که، کوچیک بود، یه دونه دونه اومدن خریدن، گفتن این روزه مورد تایید امام حسینه، اینو این روز این حیاتو. بعد رفتیم پای منبر که با هم بریم مثلا پای منبر، یه حرفی میزد خیلی دلنشین و عمیق بود، هیچ عارفی به نظر من به این سادگی نمیتونه به این مقام برسه. دستشو دراز میکرد، این خونه و زندگیشو نشون میداد، میگفت همه هستی من مال حسینه، همه دارایی من مال حسین. بریم کربلا، ببخشن طولانی شد. خیمه های حسین رو آمدن که غارت کنن. خیلی سخت بود. هر کی میخواد گریه کنه برای حسین از امشب به بعد گریه کنه. داستان حسین به پایان رسید، اما از امشب ناله های زینب شروع شد. بیابان گردی. خواهش ازتون میکنم یه بار اینو تمرین کنید. ما همه چراغ داریم، نور داریم، اینا نمیفهمیم این حرفا رو. برید تو بیابون. من یه بار گیر کردم تو بیابون، با ماشینم هستی، ماشین یه کمی اونورتر بذار، بساطو بچین، یه چیزی رو زمین پهن کن، وسایلتو بگذار، بذار تاریک بشه هوا. یه دفعه چشمت هیچ چی رو نمیبینه، هیچ وسیله ای رو نمیبینه، گم میکنی همه چیو. بعد بخوای پیدا کنی، دست بکشی، دستت بخوره به این خارها. علیکن بالفرار. به بچه ها بگو فرار کنن، هوا تاریک شد. بچه ها فرار کنن. می اومدن یه سیاهی می دیدن، دست بکشن، آیا بچه اینجا خوابیده؟ دست زینب کبرا تو بوته خار. چه هلاک شدن، چه هلاک شدن بچه های حسین امشب. کربلا تمام نشده، آغاز شده. پس چرا تا ظهر عاشورا همه سرصداها بلنده؟ اون سرصداها یعنی حسین اومدم کمکت کنم، دسته عزا، دسته نصرت حسین اومدم کمکت کنم. بعد تا خبر شهادت حسین میاد، علما رو رو دوش میگذارن و دیگه گریه ها شروع میشه. تازه از الان باید گریه کرد. گریه کنید امشب که زینب گریه نکرد. گریه کنید که بچه های حسین مأمور بودن صدای گریهشون بلند نشه. الا لعنت الله.